می‌فرمان پاراشای و ایشلح رویدادی که برخورد یعقوب بن شلوم با عصاف نقل میکنه، آرامبام می‌فرمان که منظور از این تعریف و حکایت چی هست. یکی این که انسان باید بدونه که خداوند افراد ضعیف و افراد درستکار رو هرگز به دست حوادث نمیسپاره و اونها رو از دست ستمگران و جباران و زورگویان نجات میده. چون عصاب با 400 نفر مسلمه که افرادی مثل خودش میخواستن حمله بکنن به یعقوب بن شلوم و میبینیم که چگونه خداوند فرشتگان رو میفرسه و او رو نجات میده و اجازه نمیده که شخص درستکار مغلوب بشه و شکست بخوره. اونطوری که فرمان شه و ایپل صدیق و قام، اگر که صدیق 7 بارا سقوط بکنه بالاخره بلند میشه و به عزت خودش و به کرامت خودش نائل میشه. اونطوری که ببینیم 7 بار یعقوب بن شلوم سجده میکنه به عصاب، ولی بالاخره موفق میشه که با قامتی راست بیسته و سرفراز و سربلند باشه. دوم این که انسان به اون صداقت و درستکاری خودش متکی نباشه و نباله، خدایی نکرده، و بگه من دیگه کار نمیخوام بکنم، بلکه همین که من صدیق هستم همین کافیه. مرکی نه، عشم توان به انسان داده، نیرو به انسان داده، استعدادها و نبوغ متفاوتی به انسان داده. انسان باید تمام جد و جهد و کوششهاش بکنه، در از هیچ زمینه فروگذاری و غفلت نکنه، همه جنبه ها رو در نظر بگیره و همه کوششها رو به خرج بده، تا اینکه یکی از این راه ها یا همه اونها توامن با هم دیگر موفقیت و سربلندی رو نصیبش بکنه. همونطوری که میدونیم یعقوب بن شلوم خودش رو برای 3 مورد آماده میکنه، هم برای جنگ، هم برای هدیه دادن و دوستی و محبت، هم این که تفیلا بخونه به درگاه خداوند. از این 3 کانال هیچ کدومش فروگذاری نکرده و دقت کرده که هر 3 اونها رو داشته باشه. نکته مهمش که آرامبان نقل میکنه، میفرماد که این خط مشی آینده ملت اسرائیل رو ترسیم میکنه و یاد ملت اسرائیل میده که در مواقع حساس و بحرانی، موقعی که تونباد حوادث امواج یورش دشمن بر ملت اسرائیل همچنان سرازیر میشه، اونها شیوه و طریقت یعقوب بن شلوم را که در این پاراشا نقل شده به کار ببندن و مطمئنن پیروز میشن و موفق میشن. اونطوری که میفرماند ربنا قدوش موقعی که میخواسته بره با پادشاه روم صحبت بکنه، میمده پاراشای ویشله را میخونده که ببینه یعقوب بن شلوم چگونه حرکت کرده، چگونه صحبت میکرده، چگونه آمادگی برای خودش داده بوده. اونم همه این تدارکات رو در خودش جمع بکنه که بتونه مثل یعقوب بن شلوم رهایی و نجات رو نصیب ببره. فرمان که اگر منطقه‌ای علیه ملت اسرائیل برنامه رو پیاده میکنه، همانطوری که دیدیم برای یعقوب بن شلوم میفرماد که میاد مردم و جماعتی که همراهش بودن به دو نیم تقسیم میکنه، میگه اگر عصاب بیاد به یک گروهش حمله بکنه، گروه دیگری نجات بتونه پیدا بکنه، فرار بتونه بکنه و بتونه به جای معمنی خودش رو انتقال بده. همینطور تاریخ ملت اسرائیل چنین شده که اگر کشوری، اگر جامعی به ملت اسرائیل فشار می آورده، اونها را تحت میز خودش ناراحت می کرده، اما کشورهای دیگر بودند که ملت اسرائیل رو به پناهندگی قبول می کردن و محل رهایی و نجاتی برای ملت اسرائیل بوده. اینه که آرامبان میفرماد که این چیزی که بر سر نیاکان ما اومده، این نمونه و الگویی است برای آینده که برای ملت اسرائیل نیز پیش خواهد اومد. معصی آواد سیمان لبانیم هست و بنابراین داره برای ما تورات نقد شاهین رو می‌نویسه که توجه داشته باشیم، همونطوری که نیاکان ما یعقوب نراشنون جد بزرگ ما رفتار کرده، ما هم همون شیوه رو همچنان حفظ بکنیم و جلو بریم. کار یعقوب نراشنون نرمش بوده و انعطاف پذیریه، نه اینکه لجاجت و سرسختی و مقابله با دشمن. موقعی که انسان قدرت نداره، سلاح نداره و امکانات مقابله به مثل نداره، میبایست که مثل یعقوب نراشنون با زبان تمنا، با زبان خواهش، اونطوری که میگه عبدخا یعقوب، نوکر تو یعقوب، حتی به اون گله ها و اون چوپان ها، گلبانان، همه اینها سفارش میکنه، بگید کامر عبدخا یعقوب، بگید غلام تو یعقوب، نوکر تو، چاکر توه. و این همه فروتنی، این همه تواضع که نشون میده، این همه نرمش نشون میده، این خط مشی است، این جاده است که هموار میکنه برای ما که در زندگی، مخصوصا در گالوت‌های مختلف، در مقابل استبدادها، در مقابل دیکتاتورها، در مقابل خونخوارها، ما هم سر تعظیم فرود بیاریم با نرمش و با کوچکی و با خردی و حقارت در مقابل این تندباد حوادث باید توجه داشته باشیم، عمل بکنیم تا اینکه این طوفان ها رد بشه و بتونه نسیم ملایم بوزه، بتونیم زندگی عادی رو دنبال بکنیم. همونطوری که در گمارای تانیت میفرماد لولام یادم رخ قانه ولو یک قاشه که ارست، همیشه انسان باید که انعطاف پذیر باشه، نرمش داشته باشه، گذشت داشته باشه، نه اینکه سفت و سخت باشه مثل درخت سر، چون درخت سر باد که بیاد این رو بیخبان میکنه، از ریشه میکنه. اما اگر انسان مثل سبزه ها در مقابل بادی که میوزه نرمش به خرج میده، کمی خم بشه، باد رد میشه و تون باد تموم میشه، دوباره بر میگرده، اون سبزه سر ساقه خودش، سر جای خودش میتونه قد علم بکنه و ادامه حیات بشه و از نیم یا از تنه قطع نشه یا از ریشه بریده نشه. اینه که خط فکری رو به ما در این پاراشا عنوان میکنه که توجه خاص داشته باشه، مخصوصا در گالوت. همیشه انسان باید همینطور باشه، همیشه حتی در زندگی خانوادگی هم باید همینطور باشه، در جامعه خودمون هم باید انسان نرمش و انعطاف پذیری رو داشته باشه، تا چه برسه با زورگویان و جباران زمانه که ممکنه در ادوار مختلف، قرون متفاوت و آثار گوناگونی که ما در کشورهای مختلف پخش و پراکنده شدیم و در بدر و گالوت رفتیم، باید که توجه داشته باشیم با اونها در ستیز و مبارزه بر نیاییم و سرسختی و لجاجت از خودمون نشون ندیم، بلکه شیوه یعقوب نراشلوم رو همچنان پیش بگیریم که می‌بینیم یعقوب نراشلوم بالاخره هاشم بهش مدد کرد، با اون تدابیری که قبلا تدارک دیده بود هاشم هم یارش بود و تونست به سلامت، همونطور که بعد می‌فرماد و یعقوب شلم، به سلامت از این معرکه در بره و جان سالم خودش و خانوادش به سر ببرن و بتونن زندگی آینده ملت خودش رو پیریزی بکنه. می فرمان در نکته مهمی که باید توجه داشت در تفیلا خوندن یعقوب نراشنون هست که گفتیم سه مرحله رو پیش میگیره، هم خودش رو آماده میکنه برای کارزار، همونطوری که میفرماد وایا مهنه نشال فلتا، که دونیم میکنه که قسمت برن جلو، اگر حمله بشه اون قسمت بعدی بتونن فرار بکنن، برای هدیه فرستادن و روی مسالمت آمیزی و خوشی نشون دادن و تعورم اینها الپناف، اونطور که هدایایی وسیله گله هایی که میفرسه برای برادرش که اون رو نرم بکنه، اون رو محبت بده، صمیمیت بده، و همینطور میسته تفیلا میخونه. این سومین مرحله تفیلایی که میخونه، میبینیم که در اون تفیلا چی عنوان میکنه. قاتون تی میکل حسدیم کلایمه تشیر آسید فیت عبدیخ، به خدا میگه خدایا من از اون داده ها تشکر میکنم، اون چیزهایی که به من دادی من سپاسگزارم و کوچکتر از اون هستم که تو این همه به من لطف کردی و احسان و نیکی رو روا داشتی. ببینید انسان، ماهای عادی، همیشه از کاست ها و کمبود ها و از نداشتنی ها و ناداری ها همیشه ناله میکنیم و گله میکنیم، در صورتی که اگر نگاه بکنیم این شیوه درستی نیست، این راه عقلانی نیست، چون خدا به ما بدهکار نیست. همانطوری که داوید امیله خلاص شده میفرماد تواتی بلالخا، این همه خوبی هایی که در حق من میکنی، این همه سعادت ها، این همه رونق ها، این همه پیشرفت ها، این همه پیشبرد ها، به عهده تو نیست که این کار رو به من بکنی، تو از در احسان، از در لطف، از نظر، از دید ارفاق به من این همه کار رو میکنی و من شایستگی و لیاقت این همه مراهم تو نیستم. و اینه که باید توجه داشته باشیم، ما اون چیزهایی که داریم خیال میکنیم این که حقمون بوده و خداوند بدهکار هنوز، چرا چیزهای دیگه به ما نمیده؟ ما نگاه نمیکنیم اون چیزهایی که داریم آیا شایستگی این داریم که در اختیار ما باشه؟ متاسفانه این نوع اندیشه و این نوع فکر رو ما هرگز به خودمون راه ندادیم. اینجاست که در تفیلایی که یعقوب بن شلوم میخونه باید حکارت توف، یعنی قد شناسی، حقیقت شناسی رو مد نظر داشته باشه، همونطوری که یعقوب بن شلوم داشت. میگه من این همه کرامات و الطاف تو که شامل حالم شد کوچکتر از اون هستم که لیاقتش داشته باشم که این داده ها، این برداشت ها، این دارایی ها رو من داشته باشم. چون به کیمه بقلی آورتیه تردنزه و حتی تیرشن مهنات، من یه چوب دستی داشتم، چی داشتم که اومدم از اینجا رد شدم، از این دیاردن رد شدم، یه چوب دستی داشتم، لخت اوریان بوده، حالا این همه 4 تا زن داره، چندین فرزند داره، همینطور گله، رمه، غلام، کنیز، این همه مال و منال هاشم نصیبش کرده، با وجود این که برای در حدود مدت بسیار قلیل 6 سال این همه پیشرفت، این دیده باز میخواد که حقیقت بین باشه و توجه داشته باشه که خداوند چقدر لطف و کرامت نسبت به انسانها و بندگان صدیقش روا می داشته و روا می داره. ما هم همینه، باید توجه داشته باشیم مثل یعقوب بن شلوم، مثل داوید بن شلوم، قدردان باشیم از اون چیزهایی که داریم، و اگر باز هم می خوایم اول باید شکر نعمت بکنیم تا نعمتت افزون شد. اگر که ما تشکر بکنیم و قدردان باشیم، مطمئنن هاشم میبینه که ما لیاقت اون رو داریم، میفهمیم، شعور اون رو داریم، هاشم به ما چیکار میکنه؟ بیشتر موهبتهاش و نعمتهاش رو ارزانی میداره. اینه که در تفیلایی که میخونه هیچگاه گله‌مندی نمیکنه که خدایا من زندگی من گرفتاریه، یا فرار بوده باید بوده بکنم، یا اینکه 20 سال زیر دست لوان رمبای باید بوده بکشم، ده ها بار حقوقم رو بالا و پایین بکنه، کلا سرمون بذاره و چقدر ناراحتی ها رو برای من پیش بیاره، همه و همه اینها اصلا فراموش کرده. حالا دوباره میبینه که بله، خبر بهش دادن 400 نفر دارن میان در مقابل یعقوب بن شلوم. یعقوب کی داره؟ مشت بچه های ریز داره، همه بچه ها، بزرگترین بچهش که تصور کنیم بیش از 13 سالش نمیتونه باشه. خب بچه های ریز، در 12 تا بچه های ریز، با اون 4 تا زنی که داره، با کنیزان و چیزایی که داره، با اون گله هایی که داره، اونا حفاظت هم میخوان. حالا 400 نفر مرد، اونها بزن بهادر، بکوب، آدم هایی که مثل عصاب شکارچی بودن و شمشیر به دست بودن، اینا نیزه به دست بودن، چیکار میکنه؟ وای میسه به درگاه خداوند، تفیلا میخونه که خدای اصیلین اینا خواهش ازت میکنم مرا نجات بده از دست برادرم، از دست عیسی، تو به من خیلی خوبی ها کردی. نه اینکه زبان به شکوه و شکایت باز میکنه، حاسشانو منفی نمیره، بلکه همواره چشمش هست که خداوند این همه کرامات رو بهش کرده و باز انتظار اون همه عنایت پروردگاری رو داره. و این مسئله، این انسان باید کاری بکنه که اون خوبی هایی که خدا بهش کرده، نیکی هایی که بهش کرده، همیشه مد نظرش باشه و کاری نکن، چون انسان فراموشکاره و معمولا ذات انسان، طبیعت انسان اینه که اگه کسی بهش یه خوبی کرده یا چندین خوبی کرده، اون رو نادیده میگیره، اما اگر کوچکترین حرفی بالا و پایین بهش زده باشه، اون رو رو میاره و به دل میگیره و میگه این دشمن منه و میخواد انتقام ازش بگیره. نمیاد این همه خوبی ها رو مد نظر بگیره، بذاره توی یه طبق ترازو، در یک کفه ترازو، اون یک کمی سوء تفاهمی که غباری پیش اومده اون رو رفع بکنه و نادیده بگیره. این که باید حقیقت بین بود و توجه به این قسمت داشت. ما میبینیم که همون داوید امیر خلاص شدم در واقعی که براش پیش میاد، اون موقعی که میدونید مسئله عجیب داوید امیر خلاص شدم مسئله جنگ با گلیات بوده، که میدونید موقعی که این کوچکترین بچه های ایشای بوده، ایشای پدر داوید 8 بچه داشت، کوچکترینش همین داوید بوده که این چوپان گله رو میکرده. موقعی که جنگ بین پلیشتیم درگیر میشه با ملت اسرائیل، 3 از برادرانش میرن تو جبهه و اون موقع میدونید که نظام ارتش مثل امروز مرتب نبوده و خیلی ناهماهنگی رو داشته و بالاخره روزی از روزها پدر میگه بیا مقداری پنیر و مقداری نون و مقداری پول ببر برای برادرانی که در جبهه هستن، احوال اونها هم بپرس و بیا به من خبر بده. که چشم، اون گوسفندانی که داشتن میسپاره دست خدمتگزار و بنا به فرمان پدر راهی جبهه جنگ میشه، میره تو محل صحرایی که جنگ بوده. این سفارایی ملت اسرائیل با پلیشتیمی ها در دو طرف بوده، دو طرف کو بوده که وسطش دره بوده که گلیات قهرمانی که زره پوشیده بوده، کلاه خود آهنین داشته به سر، میمده هر روز یک نفرم سپر و به اصطلاح ماگنش جلوش میگرفته که نمیتونست خودش با سختی حرکت میکرده چون لباس آهنین تنش بوده و شمشیر به دست، میمده هر روز فریاد میکشیده که شما ملت اسرائیل اگر که واقعا آدمایی هستید که شما میتونید بیایید با من مصاف بدید، بفرمایید. اگر واقعا شما خداتون بایتون هست، اگر شما قدرت دارید، اگر آیینتون مقدس هست، یالا لازم نیست همتون جمع بشید، یه پهلوانی بدید بیاد با من دوئل بره، هر کدوم برنده شد اون ملتش هم برنده است و طرف مقابل اسیر او باشن، عبد و عبید اون باشن. خب مسلمه که هیچ کس جرأت نمی کرده با این غول بره و مصاف بده. موقعی که هر روز میمده صبح و عصر، موقع قریت شمه مخصوصا که اونها رو ناراحت بکنه، ناامید بکنه و کواناشون هم از این که تفیلا بخونن حسب بکنه. به هر حال موقعی که داوید میاد اونجا که احوال برادرانش بگیره و نون و خوراکی که گرفته بوده به اونها بده، میبینه که همه میلرزن، میترسن، فرار میکنن، میگه چیه؟ میگه های پهلوان قهرمان پلیشتی اومد، الان ناسزا میگه و بد حرفی میکنه و به همه مقدسات اسرائیل توهین میکنه. این میگه که خب چیه؟ بهش میگن که هر کس که بره و او رو بزنه، پادشاه گفته ثروت بهش میده، او رو به دامادی خودش قبول میکنه. از اونجا میره کنار، میره بخش دیگری از سربازا باز میپرسید چیه؟ اونا میگن، میگه مگه این کیه؟ مگه این چیه که شما ازش میترسید؟ که داره ننگ میگه و ناسزا میگه به مقدسات یهود، به تمام آیین مقدس ما توهین میکنه، شما هیچ چیز نمیگید، این رو باید خاموشش بکنید. این رو گفتن کی جرأت داره بره؟ دوباره میرفت جای دیگه، یعنی من میتونم. این که میگفته کیه که این کار بتونه بکنه، یعنی من میتونم. بالاخره بلند میشه و سربازا به گوش پادشاه شاول میرسونن که بله، داوید داره چنین صحبتهایی میکنه، یعنی آماده است که بره کارزار و با این غول هولناک گلیات مصاف بده. موقعی که شاول داوید رو میپذیره میگه چیه؟ میگه تو حاضر هستی که با یه بری مصاف بده؟ میگه بله. میگه تو جوان هستی، تو هنوز خام هستی، این تجربه داره، این قهرمان، این پهلوانه، چطوره عده او میاد؟ گفته بهش که گامی تا عریبه تا دوی که افدخا، همچنین خرس و شیر بندت زده. یه موقع من داشتن چوپونی میکردم در فصل 17 شمویل 1 مینویسه که داوید به شاول میگه من چوپانی میکردم، رعایا یا عبد خال آوی بتون اوبا عری و اعتدو و نسا سه نایدر. اومد و شیر اومد با خرس، دوتشون با هم، و یه گوسفندی از گله برداشت. منم رفتم دنبالش، ریشش رو گرفتم و اینا رو زدم و کشتم و اون گوسفند رو آزاد کردم. اگر این پلیشتی میتونه بیشتر از شیر و خرس باشه، پس معلومه که خدا نشون به من داده که این مقدمه یعنی برای خاموش کردن کسانی است که به مقدسات اسرائیل توهین میکنن و به ملت اسرائیل ننگ و عار وارد میکنن. که البته میگه بیا کلاه خود من بگیر و همینطور زره من بپوش، که موقعی که میپوشه نمیتونه، مشکل بوده براش، میگه نه من نمیتونم. و میدونیم که بالاخره بلند میشه و با قلاب سنگ، سنگ فلاخن، با چند تا سنگ، با اون کل پشتی چوپونی که داشته میره تو جبهه، که موقعی که گلیات میبینه که یک جوانی بچه اومده با چی؟ با یه چوب دستی و با یه اصطلاح قلاب سنگ اومده، میگه بیا اینجا، عصبانی میشه، دوباره ننگ میگه، دوباره ناسزا میگه و میگه بیا اینجا تا اینکه لاشت رو تکه تکه کنم به پرندگان و لاشخورهای آسمان و حیوانات جنگلی بدم. میگه تو به نام بت پرستی و به نام ناسزا به مقدسات اسرائیل میای، من به نام هشم سباوت میام و تو رو نقش بر زمین میکنم. که داوید قلاب سنگ رو میذاره و میدوه به استقبال به طرف دشمن که گلیات باشه، همچنان سنگ رو پرتاب میکنه توی پیشانی گلیات، فرو میره تو مغزش، نصب بر زمین میشه، که میره و شمشیر رو از خود گلیات ور میداره، سرش رو از تن جدا میکنه و برای ملت اسرائیل سوغات و ارمغان میفرسته که دشمن از بین رفته و ملت اسرائیل که متوجه میشن که خداوند براشون نجات و یشوع و گئولا فراهم کرده، اونها سرود میخونن و حمد و ثنای خدا رو سر میدن. اما موقعی که داوید داشته تعریف میکرده برای شاول که بله، موقعی که من چوپونی میکردم شیر میاد و خرس میاد و بره رو میبره، تو ناوی مینیسه مناسا سه میایدر، میخونن زه، یعنی این، میفرمان یعنی چه بره یا این؟ میفرمان اگان میبینو نه که بله، داوید امیلخ اومده بوده همون گوسفندی که از دهان شیر و خرس نجات داده بوده، او رو پوستش گرفته بوده و لباس دوخته بوده و این رو تن کرده بوده برای اینکه همیشه یادش باشه که این خدایی است که او را از دست شیر و از دست خرس نجات داده و هرگز اون کرامات و لطف خدا را فراموش نکنه و به دست نسیان نسپاره. اینه که میگه به داشته تعریف میکرده برای شاول که اومد گوسفند رو برد، ولی میگفته زه، اشاره میکرده به اون کت پوستینی که برش بوده که از همون بره بوده، یعنی اینه، این بره که برده، اینها این بره است که برده. برای چی این کار کرده بوده؟ برای اینکه لطف خدا و خوبی خدا همیشه مد نظرش باشه و ساتان و اسراره اجازه بهش نده که خود فراموش بشه و اون الطاف و کرامات خدا رو نادیده بگیره و در نتیجه مایوس بشه و ناامید بشه و یا اینکه مغرور به نیروی بازوی خودش بشه. اینه که میفرمان یعقوب بن شلوم هم همین داره میگه، قاتونتی میکل حسد میکنم تشیر آسی تا اتفدیخا، تو همش کردی، من بنده تو هستم، من نوکر تو هستم، تو سرور هستی. و این رو در تفیلا که آدم میخونه بعد بازگو بکنه با تمام وجود که تمام اون چیزهایی که داره، هستی و مال و منالش، اون کرامات ارباب عالم هست، سرور عالم هست و ما خدمتگزار صدیق او باید باشیم. چرا؟ چون اونه که تمام ما یحتاج ما نیازمندی های ما رو فراهم میکنه و در اختیار ما میگذاره که ما بتونیم خدمت شایانتر و بهتری رو ارائه بدیم. و اینه که هرگز از تفیلای درست خوندن و درست قدردانی کردن نباید غفلت بکنیم و همواره راه و شیوه یعقوب رانوشون رو پیش بگیریم و توجه داشته باشیم که در زمانهای مختلف و در موقعیتهای حساس هرگز خدا رو فراموش نکنیم. بدونیم خداوند نه در چند قدمی ماست، بلکه همراه ماست، همساز ماست، دمساز ماست و تارتار وجود ما رو او گرفته، از ما نمیتونه منفک بشه و جدا بشه در صورتی که ما او رو منفک و جدا نکنیم. اینه که همیشه خدا را مد نظر داشته باشیم، همیشه خدا را همراه داشته باشیم و همواره شکرگزار باشیم از اون چیزایی که خدا به ما داده تا اینکه اون شایستگی و لیاقتش داشته باشیم که بیش از این کراماتش، موهبتهاش، نعمتهاش رو بر همه ما انشاءالله سرازیر بکنه، همه ما رو موفق بکنه از چنگال دشمنان و اهریمنان و افرادی که مانع خدمت ما نسبت به خدا میشن ما رو نجات بده، از گالوت و از سیاهی ها و دربدری ها همه ما رو انشاءالله جمع آوری بکنه، به سرمنزل و خانه و آشیانه اصلیمون برگردونه که نور خدا را عین به عین، چشم به چشم، ناظر و شاهد باشیم. آمین.
סיסו ושמחו, סיסו ושמחו בשמחת תורה. סיסו ושמחו, סיסו ושמחו, סיסו ושמחו בשמחת תורה. שיר קולע מלך סולע שבזכותם אני קיים. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על צחוק של ילד ושמי התחלת על אדמה וביתך, פינה לשבת האוהבת שבזכותם אני קיים. תודה על כל מה שבראת,
نصیح فرمان موقعی که نظر خداوند به کسی باشه با برخای صدیقین مشکلات حل میشه و رفع هر گونه فشار و ناراحتی و کمبودی حاصل میشه. همونطوری که درباره بزرگانی مثل رب اسرائیل بعل شم تو و امثال اونها معصیاتی نقل میکنن که اینها کارهایی رو انجام میدادن که واقعا از طبیعت و از نرمال فاصله داشته و ماورای طبیعت بوده، به خاطر همون صدقتشون و به خاطر اون روح خودشی که در وجود اونها بوده بیاری دیگران میمدن و اونها واسطه میشدن که برای دیگران راه گشایی و گره گشایی و رفاه و راحتی پدیدار بشه. فرمان که در یکی از رویدادهایی که در زمان آرا اسرائیل برشنتو پیش میاد، یکی از افرادی که در منطقه‌های خانها زندگی میکرده و قسمتی از ملک او رو اجاره کرده بوده، این کرایش رو نمیتونسته تأمین بکنه. با توجه به اینکه هر ماه عقب میافتاده و امکان پرداخت این بدهی‌ها رو نداشته، به هر حال طوری بوده که موقعیت بهش میدادن تا اینکه مدت 3 سال اگر تمام بدهی‌ها رو نداده باشه، اون خان ای رو میگرفته و با تمام خانوادهش در سیاهچال مینداخته و اونها رو مورد شکنجه و آزار قرار میدادی و زندگی سیاهی گریبانگیر این خانواده بوده. ما میدونیم که در زمان گذشته این خانها و به اصطلاح رؤسای دهات و قصبات، اینها حاکم و فعال مایشا بودن، هر کاری که دلشون میخواسته نسبت به رعیت‌ها به زیر دستان انجام میدادن و کسی نبوده که به اونها بگه چی میکنی چی نمیکنی. با نبودن فرهنگ صحیح و نبودن ایراد شمعیم و نبودن حقوق مدنی و ارتباطات که نبوده، میدونید این مسئله رو پیچیده‌تر و مشکل‌تر میکرده که در تمام کشورها اینطور قضایایی پیش میمده که حتی جان اون رعیت ها و خدمتگزاران مفت و برایگان در دست همین اربابان و خانها سپرده میشده. این خانواده که در تنگنا و فشار بوده، کم کم دو سال و اندی از پرداخت کرایه‌شون گذشته بوده ولی نتونسته بودن که این دین رو ادا بکنن، بالاخره میگن روزگار میگذره و ما آینده شومی رو به استقبال میبینیم. چه باید کرد؟ خانم این خانواده یه آدمی بوده که ایمان داشته به علما و به دانشمندان، به خدا که 100% ایمان داشته، به حکامیم نیز ایمان داشته، اعتقاد داشته که اونها میتونن شفاعتی بکنن و وسیله خیر و فرشته نجات بشن. بنابراین به شوهرش پیشنهاد میکنه که بلند شو برو شهرستان بعدشم تو بگو قضیه زندگی ما چنین پیچیدگی داره، چنین مشکلی داره و گرهی داریم، راه حلید فیلای و راهنمایی رو ازش بخواد. این مرد ایمان نداشته به آرایسرال بلشنتو، جز این حسیدیم و مریدان آرایسرال بلشنتو نبوده. گفته یه حرفا چیه که من برم؟ چی کار میتونه برای من بکنه؟ اینقدر ما بدهکار هستیم، از کجا میتونه اون برامون تأمین بکنه؟ چگونه میتونه برامون این راه حلی پیدا بکنه که ما بتونیم این زندگی واقعا ناراحت کننده رو به راحتی تبدیل بشه؟ خانمش فشار بشه یعنی که ضرر که نداره، بلند شو برو، خداوند بزرگه، خداوند کمک میکنه، برو بشیشون. اینم با فشار و با خواهش و تمنای خانمش بلند میشه میره پیش آرایسرال بلشنتو و غم دل رو سفره میکنه، تمام نکته ها رو براش میگه و وضعیت مضیقه بار و ناراحت کنندش رو برای آرایسرال بلشنتو شعر میده. آرایسرال بلشنتو هم خب با اون رعقادش که داشته بهش میگه که برو و اولین جنسی که به تو پیشنهاد کردم این رو معامله کن، بخر. دیگه فکرشم نکن که این جنس میارزه یا نمیارزه، تو کار بهش نداشته باش. این هم بلند میشه و خداحافظی میکنه، میاد پیش خانمش میگه ببین گفتم به تو که رفتن پیش آرایسرال بلشنتو پیش خانم کاری رو از پیش نمیبره. اینو به من گفته برو اولین جنسی که پیش اینا چی من برم بخرم؟ مگه من پول دارم؟ مگه من سرمایه دارم میتونم تجارت بکنم؟ چیزی ندارم، سکه های چندی داریم که فقط بخور و نمیر باید برای خود و خانواده بتونیم با نون خشکی چیزی تهیه بکنیم به اونها بدیم. گفته خب باز هم حرف حاخام رو گوش کن. خب این بلند میشه و میره تو کوچه. موقعی که میره کوچه یک فرد دهاتی برخورد به این میکنه، یه پوستی همراهش بوده، پوست گوسفندی همراهش بوده، یا آقای پوسته رو میخوای؟ اون پیشنهاد میکنه. این هم بدون اختیار یه سکه تو جیبش بوده میگه من یه سکه بیشتر ندارم. میگه مهم نیست، همین یه سکه پولش بده به من. این سکه رو میگیره، پوسته رو به این میده و دهاتیه میره. موقعی که پشت میکنه میره، این مرده به خود میاد، من نادون چرا این پول سکه دادم برای پوسته؟ پوسته چه درد من میخوره؟ یا اصلا چی بود این معامله؟ چی کاری بود که من کردم؟ پشیمون میشه. ولی خب دیگه چون گفته بوده که هر چیزی که به سراغت میاد اون معامله اول رو معامله بکن، معامله کرده بوده دیگه. میاد تو خونه و به خانمش میگه بیا اینا معامله ای که ما کردیم، آخرین سکه هم که داشتیم از دستمون بر بیا. یالو چیه پوست چی برای ما میشه؟ جوابگویه دو سال اندی نزدیک دیگه، دو سه سال دیگه کرایه عقب افتاده خان میشه، چی با سیله ای چی کار میتونه بکنی؟ خب چون آرایسرال بلشنتو بهش گفته بوده موقعی که جنس رو خریدی بعدش بیا پیش من تو بهت بگم چی کار بکن. خانمش بهش میگه که خب بلند شو، همون طوری که بهت گفتم برو بگو قضیه رو تعریف کن که من یه پوستی رو خریدم و تمام سرمایه و تمام زندگی من همین بوده، یه چیز نداشتم. با بلند میشه و بلجوار میره پیش آرای صدر برشمتون. موقعی که میره اونجا آرای صدر برشمتون میگه خانه ده، مثل این که دو سه ماهی دیگه جشن تولد داره، از تمام خانه های اطراف بزرگان و رؤسا همه اینها رو جمع آوری میکنه. دوک بزرگ بوده، خانه اعظم بوده، خیلی مغرور بوده و خیلی خودخواه بوده و خیلی هم مقام پرست بوده و جشن میگرفته و همه رو دعوت میکرده، همه هم احترامش میذاشتن، میدادن پیشش. اونا به اصطلاح زیر دستی بودن، خانه کوچیک بودن. خب موقعی که اون جشن داره، تو این پوستر رو ببر براش. این صحبت های عربی صلی الله علیه و آله رو گوش میده، خداحافظی میکنه، میاد بیرون، میگه چی داره عربی صلی الله علیه و آله به من میگه؟ این پوست چیه که من ببرم برای خان؟ من 3 سال بده کارم کرای بهش گذشته، از این روز جشن تولد همه طلا میبرن، جواهرات میبرن، من چی ببرم؟ اصلا تیکه پارم میکنه، اصلا جای گفتنش نیست. میره و به خانمش گلگی میکنه، میگه بی میخواد ما را دست قطع قطعمون بکنه، تیکه تیکمون بکنه، حالا زندانمون بکنن زندانمون بکنن، ولی این توهینه، این اهانته به مقام خان. و من این پوست رو ببرم چی میگه به من؟ میگه این یهودی چی میخواد از وجود من؟ این چرا اومده ما رو مسخره کردیم از صحبتها؟ میگه خب حالا که موقعش نیست. خانم عاقل بوده، خانم باهوش بوده، متین بوده، گفته ببین حرف صدیق انجام بدیم، حالا 2 ماه دیگه داریم، 2 ماه خوردی دیگه داریم، امید خدا تا موقعش برسه. خب بالاخره زمانه، نمیشه که نگهش داشت، زمان سپری میشه، روزها میگذره، هفته ها میگذره و روز موعود فرا میرسه. خب نه پولی، نه ثروتی، نه درآمدی از جایی داره که بتونه اون بدهیاش رو به خان بره تحویل بده. حالا کم کم 3 سالش هم داره پایان میره. با ترس و لرز میگه چاره ندارم. خانم میگه با امید خدا بلند شو برو این پوست رو ببر برای خان. ما نمیدونیم چی خبره، خدا من بهتر میدونه. صدیق با روح قدشی چیزایی میدونه که به تو این تو گفته. صدیق که نمیخواد تو رو به چه آب اندازه، به دام بیندازه. بلند شو برو این پوسته رو بر میداره. با ترس و با لرز، با شک و تردید راهی به اصطلاح کاخ خان میشه. موقعی که میره اونجا میبینه میزنن و میکوبن و تمام سران و تمام بزرگان دهات و اطراف همه رو اومدن جمع کرده، دعوت کرده، سور داره میده و هر کدام مسلمه که براش هدایای در خور شهن اون خانه نزدیک کردن آوردن. اون میره در میزنه، در که میزنه اون فراشی میاد، مستخدم خان میاد جلو. یا یهودی چیه چه خبره؟ میگه من این هدیه رو آوردم برای خان. چی آوردی؟ یه پوسته. این پوسته رو میگیره و میبره پیش خان. خان موقعی که میگه این چیه، میگه این یهودی که بدهکار 3 سال به شما کرایه، این برای شما هدیه آورده. میگه که چی آورده؟ این چیه؟ پیش خانهای دیگه سرفکنده میشه و خیلی عصبانی، خیلی برافروخته و ناراحت. مسخره من کرده، من رو ریشخند کرده، این یهودی، این چی؟ میشه؟ آیا امکان داره که جرأت بکنه این کارا رو بکنه؟ به صورت تعجب، به صورت سوال از اطرافیان میپرسه، نمیدونه چی کار بکنه. واقعا خیلی نگران بوده، توهین آمیز بوده براش این که پوستی برداشته و هزار رس گوسفند داره این خانه، براش که پوستی برداشته، پوست گوسفند آورده که چی مثلا بی ارزش، بی معنا. یکی از این خانها آنچنان که خداوند تو دلش میندازه میگه جناب اجازه بدید پوست من یه نگاهش بکنم ببینم چیه. این پوست رو بر میداره و بلند میشه میره تو اتاق نگاه میکنه به این پوست. قسمتش پشم بوده دیگه، نگاه میکنه، خیلی باریک میشه و خیلی با موشکافی این رو برانداز میکنه، نگاه که میکنه میبینه به اسم خانه با این پشما بافته شده، نگاه میکنه جلوتر میبینه اسم پدرش هم هست، نگاه میکنه جلوتر میبینه بله اسم فامیلش هم هست، نگاه میکنه میبینه به تاریخ تولدش هم هست. خیلی خوشحال میشه و بر میگرده و به خان میگه میدونید این پوسته چی چیه؟ گفته چی چیه بود که پوسته؟ گفته نه نگاه بکنید. گفته نگاه چیش بکنم؟ گفته نه نگاه بکنید، دقیق بشید، باریک بشید، دیگر خانه هم باریک شدن. گفت میبینید اینا یه اسم شماست، این هم اسم پدرتون، این هم اسم خانوادگیتون، این هم تاریخ تولد شما. نگاه که میکنه برق از چشمش میره، بگن این کار آدم نمیتونه باشه، این کار دست نمیتونه باشه، هیچ هنرمندی نمیتونه چنین هنری رو اصلا تو تاریخ ثبت بکنه. این یک چیز عجیب و غریبیه. صدای این یهودی بزنید ببینیم چی چیه. موقعی که صدای این یهودی رو میزنه میگه که قضیه چیه، پوسته برای چی می آوردی برای من؟ میگه راستش من چون که بدهکار بودم به شما، هیچ راه حلی نداشتم، خانمی دارم که نسبت به روحانی ها احترام میگذاره و اعتقاد به اونها داره، یه روحانی داریم به نام عرب اسرائیل بلشم توب هست که من رفتم پیشش و تمام قضایی ها را تعریف میکنه که گفته برو اولین جنس بخر و من اولین جنس رو خریدم و بعد به من گفته که من روز تولد بیارم پیش شما، من گناه ندارم، من بی گناه هستم. میترسیده میلرزیده و هیچ قصد خدایی نکرده توهین و اهانتی نسبت به مقام شما نداشته. گفته نه ناراحت نبار، میدونی این پوسته اون شخصی که به تو گفته چقدر آدم مقدس و خاصی بوده، ببین نگاه کن اسم من روشه، اسم پدر من، اسم فامیل و تاریخ تولد من. آفرین آفرین بر چنین شخصی که شما مریدش هستی. از طرف من تبریک بهش بگو و من به یمن این که این به من دادی تمام بدهی هات که بخشیدم، 3 سال دیگه هم میتونی بشینی اینجا، هر روز تولدم بیا اینجا و من به تو انعام و پاداش میدم. و دستور میده بنا به توصیه و پیشنهاد تمام اونهایی که اونجا بودن که یه چیز عجیب و غریبیه، چیز معجزه آساس میبینن، دستور بهش میدن که این رو برای اینکه خاطرات خوبی داشته باشی و یادگاریه نکته مثبت رو همیشه در نظر داشته باشی، دستور بده که این رو بکنن یک کلاه پوستین و هر روز سالگرد تولدت تو این رو سر بذاری تا اینکه همه ببینند که چقدر خداوند با تو هست و با یهودی ها همراه هست و با اونها یار و یاور هست، که اون موقع دیگه اون با خوشحالی و سرور برمیگرده و با دست پر میره پیش خانوادهش، خانومش و تمام بچه ها رو خوشحال و خرسند میکنه. از اون موقع به بعدم ایمانش نسبت به خدا، نسبت به علما تقویت پیدا میکنه و شمان براخات تو کارش میذاره، اسلحه تو کارش میذاره و بعد از مدتی ثروت و مکنت اشم نصیبش میکنه، با اینکه تو دربار همچنان خان میمد و میرفته و مورد محبت و احترام و اکرام بوده. اینی که ما میبینیم که ایمان به توراتن قدوشا و ایمان به مجریان صادق و درست توراتن قدوشا برای انسان راحتی به بار میاره، گره گشایی و حل مشکلات پیش میاره، چون اونها قرب و منزلت دارن به بارگاه خداوند، خداوندم به احترام اونها، به افرادی هم که هنوز نرسیدن به اون درجه ای که بتونن این کرامات خداوندی رو نصیب ببرن و اینکه نزدیک میشن به اونها عطر و بو میگیرن و برکت و اون خوبی ها و نعمت خداوند رو نسبت به اونها عشم ارزانی میداره، که امیدواریم خداوند هممون رو از برکات خودش لطف بکنه و ما رو غرق در نعمت خود و برکات خود بداره انشاءالله. اینه که در پارشای تولدوت ما میبینیم که موقعی که میخواسته یعقوب اینا ناشنون بره پیش اسحاق، چون دستاش بدون مو بوده و عصاب مویدار بوده، نمیخواسته بره. میاد و چیکار میکنه؟ و اون پوست بزی که شیطا کرده بودن روی صافی گردنش، روی دستاش میگذاره. و ما میدونیم که کسی که روشن دل هست، نابیناست، اگر یه حسیش ضعیف هست، حسای دیگرش قوی تره هست. اینجا حس بویایی اسحاق باید بود خیلی قوی باشه. اینجا چطور میشه که حس نمی کنه که بوی پوست بز هست که خیلی زننده است و ناراحت کننده است؟ بلکه اینجا میفرماد ری ریح بنی که ریح صدرش برخوشن. اینجا معجزه میشه برای یعقوب بن شلوم و این نه فقط بوی حس میشه، بلکه خوشبویی و عطر رو خوشبویی به پوست میگیره که یعقوب بن شلوم احساس میکنه که مثل بوی گن ایدن هست، از این به مشام میرسه. از این نظر هست که دیگه راحت میتونه که یعقوب رو برخواب کنه. این الهامی است که از اینجا از پوست بزه ما متوجه شدیم برای عرب اسرائیل بلشم تو هم که تشابه اون پوسته بوده که برای اون طرف معجزه میشه و خداوند برایش خوب میخواد. یه نکته دیگه در پاراشا هست که موقعی که اسحاق نزد اویمیلخ بوده میگه که از کنار ما برو، چون که تو از ما پولدارتر شدی و سوگندم بخور که فقط به ما خوبی بکنی، ما رو تو رو فرستادیم و به تو بدی نکردیم و نشالاخا به شلوم تو رو به سلامت فرستادیم. میفرمان این که به سلامت فرستادن اویمیلخ اسحاق رو به چی شبیه؟ به یک شیری که این شیر موقعی که نخجیر رو خورده بود، تومه رو خورده بوده، یه استخونی توی گلوش گیر میکنه. خب مسلمه موقعی که در این موقعیت قرار میگیره سلطان جنگله و همه باید بیان در خدمتش کمکش بکنن، یاری بهش بکنن. خب یعنی هر کس بیادش و این استخون رو از حلقوم و از گلوی شیر سلطان جنگل پادشاه حیوانات بیاره بیرون، انعام بشه، پاداش بشه. خیلی خوب. مرغی هست که مرغ زاغزاغ بهش میگن، این گردنی دراز داره و منقاری خیلی قوی داره. این میگه من حاضر هستم خدمت بکنم، میادشو سرش میکنه توی گلوی شیر و اون استخون رو میکشه بیرون. موقعی که استخون رو میکشه بیرون، موقع منتظره که پاداش بشدن. چرا نمیری؟ مگه نگفتید که پاداش به اون میدی؟ من وایستم منتظر پاداش هستم. اون مرغی که استخون رو آورده بیرون منتظر پاداش. شیر بهش میگه این پاداشت این نیست که تو تمام سرت توی دهن من بوده و من میتونستم تو را دونیم بکنم ولی نکردم، حالا به سلامت و به آرومی فرستادمت بیرون، حالا دیگه هم وایسیدی انتظار داری که من انعام دیگه هم بهت بدم، همین کافیه که تو جان به سلامت در بردی. اینا هم همونطوره. اویمیلخ میگه همین کافی که شما رو به سلامت فرستادم، این خوبی بزرگی بودی که در حق شما کردم، یعنی اذیتتون که نکردم، پاداش چیزی بهتون نمیدم، همین بسه که بدون گزند و بدون آسیب شما رو فرستادم به سلامت. و اینه که میفرماد رشاییم ببینید که چگونه طرز تفکری دارن و این که به ما بدی نمی کنن میگن خیلی به شما خوبی کردیم، خیلی به شما خدمت کردیم و شکرگزار و سپاسگزار هم باشید که ما اذیتتون نکردیم و نخوردیمتون، نبلعیمتون و از بین نبردیمتون. یعنی اینطوری سنخ فکر افرادی است که ناباب هستن و غیر خدایی فکر میکنن، اما افرادی که با خدا هستن همیشه مثل خط خداوند همیشه نیتشونه که به دیگران کمک بکنن، لطف بکنن، یاری بکنن و نیکی بکنن و حسد بکنن. و این راهی است که هاشم در پیش پای ملت اسرائیل گذاشته که از اون سمخ فکر تار و تیره بیان بیرون و در مسیر فکر روشن و ایده درست در بیان، که همیشه نیتشون مثبت باشه که به دیگران مثل خدا که به همه خدمت میکنه، خوبی میکنه، همه چیز رو در اختیار انسانها میذاره، ما هم در همون راه طریقت بکنیم، طی طریق باشیم و مثل خداوند و آلف تا بیدراخاب را انجام.
Oh, بابا.